بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بر حسب روایات ما این آیه مبارکه در روز غدیر خم نازل شده و بعد از خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله. چون طرف بحث ما اونها هستند بر طبق منهجی که داریم به روایات کتب اونها استدلال میکنیم که نزول آیه مبارکه در کتب اونها هم به اسانید کثیر آمده، اسامی بزرگانی را که در قرون مختلف این روایات را آوردن فهرستوار عرض کردم. وارد نصوص روایات شدیم که بخشی از روایات را بخونیم به اونجوری که در کتابهاشون آمده و در اسانید این روایات بحث بکنیم، بعد بپردازیم به اشکالاتی که عمدتاً از ابن کثیر دمشقی است. ابن کثیر هم تاریخ داره و هم تفسیر، در هر دو کتاب متعرض نزول آیه مبارکه شده و مناقشه کرده که البته حرفهای او به تبع مطالب ابن تیمیه است که ما متعرض مطلب ابن تیمیه می شویم، لکن کلام ابن کثیر مفصل تر است و دارای جوانب متعدده که به حرفهای او هم رسیدگی خواهیم کرد. روایت ابو نعیم اصفهانی را خوندیم و در سند این روایت هم دقت کردیم و همچنین روایت خطیب بغدادی را خوندیم و در سندش دقت کردیم و تصحیح شد سند خطیب بغدادی که این روایت را به دو سند نقل کرده. ابن عساکر در تاریخ دمشق در احوالات امیرالمؤمنین این چنین میگوید: که روایت ابو هریره را که خوندیم از طریق خطیب بغدادی که بود، که بعضی از آقایون تشریف نداشتند، متن روایت عبارت از این بود که ابو هریره میگوید من صام، حالا خود حدیث را سریع میخونم، من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه، روز غدیر خم، کتب له صیام ستین شهرا و هو یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول الله قال من كنت مولاه فعلی مولا فقال عمر بن الخطاب بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم. این روایتی است که در تاریخ بغداد و در مدارک دیگر آمده به این لفظ از ابو هریره. همین روایت را ابن عساکر آورده به این سند اخبرناه عالیان، یعنی به سند عالی. سند عالی اون سندی است که واسطه نداره یا واسطش کمه. اخبرناه عالیان ابو بکر ابن المزرفی انبعنا ابو الحسین ابن المهتدی یا مهتدا، حالا من شک کردم. انبعنا عمر ابن احمد انبعنا احمد ابن عبدالله ابن احمد انبعنا علی ابن سعید الرقی انبعنا ذمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره. این یک سند. باز دوباره و اخبرناه ابو القاسم ابن السمرقندی انبعنا ابو الحسین ابن النقو انبعنا محمد ابن عبدالله ابن الحسین الدقاق انبعنا احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن العباس ابن سالم ابن مهران المعروف ابن نیری انبعنا علی ابن سعید الرقی انبعنا ذمره تا آخر سندی که ذکر شد. روایت ابو هریره ابن عساکر روایت کرد. کسی نگوید که چطور شده ابو هریره را که قبول ندارید به روایتش استناد میکنید. خب یه پر واضحه. ما در مقدمات مباحثمون عرض کردیم که غالبا ما اینها را قبول نداریم، از خلفاشون گرفته تا برسه به ابو هریره و برسه به صحیح بخاری و غیر جاله و ما قبولشون نکنیم. و نه فقط اختلاف مذهبی باعث است که اونها را قبول نکنیم، بلکه استنادن به کتابهای خود اونها هم اینا متاعینی دارن که قابل تأیید نیستن. لکن وقتی ابو هریره از نظر جمهور آیون معتبر است و روایتش حجت هست و او را یکی از صحابه و علمای صحابه و مفسرین و محدثین می دانند که حتی روایات ابو هریره در صحاحشون عددن، روایات ابو هریره به تنهایی بیش از روایات ابو بکر و عمر و عثمان و نمیدونم فلانه، اینقدر اعتبار داره، ما از باب احتجاج و الزام نقل میکنیم و اونها را ملزم میکنیم. بله اگه برگشت گفت من ابو هریره قبول ندارم، خیلی خوب، نعمل مطلوب. ما به روایتی از صحیح بخاری استدلال میکنیم، اگر برگشت گفت من بخاری رو قبول ندارم، که نعمل مطلوب. ولی وقت صحیح بخاری را قبول داره، ما او را ملزم میکنیم به اون چیزی که خودش قبول داره. طبع قضیه اینه دیگه. من در یکی از بحث هام نوشتم که بحث کردن ما با این آقایون نظیر بحث کردن یک مسلمان است با یک نصرانی. خب نصارا انجیل را قبول دارن، ما میگیم در انجیل شما درباره اسلام، درباره پیغمبر اکرم اسلام این چنین آمده، آیا این دال است برای که من انجیل رو قبول دارم؟ خب این از باب الزام اوست. برگرده بگه من انجیل رو قبول ندارم، خب نعمل مطلوب. این عبارت که من تشبیه کردم بحثمون رو با این آقایون به بحث مسلمانی با یک نصرانی، به نظر بعضی از بزرگان تند آمده بود، به من زنگ زد گفت به این که این تعبیر تو در این کتاب تنده، اونها را شما تشبیه کردی به نصارا. گفتم من در مقام تشبیه اونها به نصارا نبودم، در مقام تشبیه کیفیت بحث و الزام هستم، که همچنانی که ما اونها را ملزم میکنیم به کتبشون و روایاتشون، خب اگر یک مسلمانی با یک نصرانی بحث بکنه او را ملزم میکنه به انجیل، البته انجیل را این مسلمان که قبول نداره که به او استناد میکنه، اما او قبول داره، ملزم میکنه او را به کتاب خودش. این طبع قضیه است. این یک جهت که کسی نگوید که چطور شده به روایت ابو هریره استدلال میکنی. جهت دوم این که ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه نسبت به کتاب ابن عساکر بیمهری میکنن، میگن کتاب ابن عساکر خب کتاب بزرگی هم هست، یکی از کتابهای بزرگی آیونه از نظر اجزا و وسعتش و کثرت روایاتش، خب یکی از کتابهای خب واقعا بزرگه که بعضی از بزرگان ما آرزو میکردن در زمان خودشون که ای کاش این کتاب را داشتن، چون خیلی ازش فایده در میاد. نقل میکنن که مرحوم آقای امینی با یکی از آرزوهاشون این بوده که کتاب تاریخ ابن عساکر از اول تا آخر به دست ایشون بیفته. علی حال یا بعضی از دوستان ما دنبال تاریخ ابن عساکر رفته بودن به کتابخونه های سوریه و ترکیه و اون زمان ها، ولی خب الان در اختیار ما قرار گرفته، مثل بقیه کتاب ها که در اختیار بزرگان ما نبوده و الان الحمدلله در اختیار ما قرار گرفته. علی حال کتاب ابن عساکر را میگن درسته کتاب بزرگیست و ابن عساکر هم خیلی مهمه، ثقه است، معتبره، لکن روایات ضعیف در این کتاب فراوان است. جمع فیه الغث و السمین، رب و یابس داره. پس شما چرا استدلال بکنید به کتاب ابن عساکر؟ ما میگیم نه فقط کتاب ابن عساکر رب و یابس داره، راست و دروغ داره، بلکه کتاب بخاری که اصح کتب شماست هم همینطوره، دروغ فراوان داره. لکن وقتی ما استدلال میکنیم دقیقاً اونگاه که نیاز داشته باشیم رجال سند رو تصحیح میکنیم بر اساس کتابای خودتون. اون وقت کتاب ابن عساکر مشتمل بر روایات معتبره هم هست، بر اساس مبانی خودتون ما احتجاج میکنیم و اثبات میکنیم اعتبار این روایت را. لذاست که ما این دو طریق ابن عساکر را مراجعه کردیم به کتب رجالیشون. شیخ ابن عساکر که ابو بکر مزرفی است، این در تاریخ 527 وفاتشه. ابن عساکر شاگرد این آقا بوده. ابن الجوزی حنبلی ابو الفرج هم شاگردش بوده. اینا علمای بغدادن. بغداد در یک قطره از زمان و تاریخ عرض کنم که عراق مرکز علم بوده. لذا ملاحظه میکنید که شیخ صدوق مدتی بغداد بودن. مرحوم کلینی رفتن بغداد و همونجاست قبرشون. و شیخ مفید و سید مرتضی و این طبقه در بغداد بودن و شیخ توسی در اثر حمله هایی که به منزل ایشون کردند و خواستن ایشون رو بکشن، کتاب خونشون رو آتش زدن، ایشون منتقل شدن به نجف و الا مرکزشون بغداد بوده. بغداد در یک قطره تاریخی مرکز علم بوده. علای حال این ابو بکر مذرفی که شیخ ابن عساکر است و ابن الجوزی، ابن الجوزی میگوید سمعت منه الحدیث، من شاگردی کردم پیشش، و کان ثقتا ثبتا عالما حسن العقیده. خب از این بهتر که دیگه توصیف نیست. در کتاب المنتظم فی تاریخ الامم که این هم چاپ شده، باز از کتابهایی است که قبلا در دست نبوده، دوستان ما، اساتید ما، بزرگترهای ما دنبال نسخه های خطی این کتاب ها بودن. خیلی نعمت بزرگی است این چاپخونه ها واقعا که این کتاب ها را چاپ میکنن و در اختیار قرار میدن تا در حوزه های علمیه مورد استفاده قرار بگیرد. برای ما اگر بخوایم اهل تحقیق باشیم عذری دیگه حالا باقی نمونده. بزرگان ما از این شهر به اون شهر، از این دیار به اون دیار میرفتن برای پیدا کردن نسخه ای. الان نسخ در اختیار ما قرار میگیره شبه مجان. اونایی که اهل تحقیقن هیچ عذر ندارن بینی و بین الله. کتاب المنتظم جلد 17 صفحه 281 توصیف این آقا را در اونجا میبینید. ذهبی هم در کتاب سیر و اعلام نبلا که مرحوم صاحب عبقات الانوار از این کتاب نقل میکردن، از نسخه خطیش خیلی هم نقل کردن و به چه زحمتی این نسخه را ایشون تهیه کرده بودن، مثل خیلی از نسخ خطی، ولی خب الان چاپ شده و در اختیار هست. در جلد 19 صفحه 631 گفته کان ثقتا متقنا. خب این توصیف این شخص در قرن ششم بوده، از بزرگان علمای بغداد. بعد او روایت میکنه از ابوالحسین ابن مهتدی، این در تاریخ 465 وفاتشه، خطیب بغدادی میگوید کان ثقتا نبیلا، سمعانی میگوید کان ثقتا حجتا نبیلا مکثرا. خیلی حدیث نقل کرده و با این تجلیل که ثقتن نبیلن حجتن. خب نگاه بکنید در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 18 صفحه 241 این عبارات درباره ابن المهتدی در اونجا هست. ذهبی میگوید الامام العالم الخطیب المحدث الحجت مسند العراق ابو الحسین سید بنی هاشم فی عصره. معلوم میشه که سید هم بوده، از بنی هاشم بوده. خب ببینید چه القابی هم میدن به علماشون، حالا یا درست یا نادرست در عالم خودشون. این شخص روایت میکنه از عمر ابن احمد. خب عمر ابن احمد کیه؟ عمر ابن احمد عبارت از عمر ابن احمد ابن شاهین ابو حفص که در تاریخ 385 وفاتشه. خطیب بغدادی میگوید کان ثقتا امینا، دارقطنی گفته هو ثقته، ابو الولید باجی که از بزرگان رجالیینشون هست گفته هو ثقته، ازهری گفته هو ثقتون، ابن ماکولا گفته هو ثقت الامین، ذهبی گفته ابن شاهین، الشیخ و صدوق و الحافظ و العالم و شیخ العراق. خب اینا رو نگاه بکنید، این عبارات را در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 431. وقت دقت کنید که ما چجور کار میکنیم روی اسانید، چجور انصاف به خرج میدیم، دست با شکست حرف نمیزنیم، چیزی را کم و زیاد نمی کنیم. اون وقت مقایسه کنید طرز بحث کردن ما را با طرز بحث کردن آیون السابقین و لاحقین. خب این آقای عمر ابن احمد ابن شاهین روایت میکنه از احمد ابن عبدالله ابن نیری، احمد ابن عبدالله ابن نیری را در سند قبل خوندیم، اگر لازمه دوباره تکرار کنم. یا این شخص در تاریخ 320 وفاتشه. خطیب بغدادی گفته ثقتون، ابن کثیر دمشقی میگه صدوقون. در تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 227، در تاریخ ابن کثیر در جلد 4 صفحه 214 توصیفات این شخصه. خب بعد از ایشون کیه؟ بعد از ایشون در این سند عبارت است از بله عبارت از علی ابن سعید رقی. بله علی ابن سعید رقی کیه؟ ذهبی میگوید که ما علمت بهی بأسا ولا رأیت احدا الى الان تکلم فی، ندیدم تا حالا کسی جرحی درباره این شخص کرده باشه. و هو صالح الامر، کارش درسته به تعبیر ما، ثقتون. این عبارت در میزان الاعتدال عرض کنم که ذهبی است، جلد 4 صفحه 125. خب او از کی روایت کرد؟ او از زمره روایت کرد. زمره کیه؟ زمره ابن ربیعه، تاریخ وفاتش 202. خب ایشون از رجال بخاری است در کتاب الادب المفرد و از رجال ابو داود و ابن ماجه و نسائی و اون یکی ترمذی، یعنی 4 تا از صحاح سته و خود بخاری در کتاب الادب المفرد. او وقت گفتن در احوالاتش که خوندم این عبارات را راجع به این شخص قبلن، تکرار میکنیم که مطلب منقطع نشه، عبارات را از احمد ابن حنبل میگوید رجل صالح، صالح الحديث من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه. اصلا در بلاد شام کسی که شباهت به این آقا داشته باشه نبوده. یحیی ابن معین نسائی، دیگران میگن ثقتون، ابو حاتم میگوید صالحون، محمد ابن سعد صاحب طبقات میگه کان ثقتا مأمونا خیرا لم یکن هناك افضل من، در بلادش بهتر از این نبوده. خب این عبارات رو نگاه بکنید در کتاب تهذیب الکمال. تهذیب الکمال باز یکی از کتابهای رجال معتبر آیونه دوره بزرگیست، ظاهرن بیش از 30 جلده و اینم باز از کتابایی بوده که به برکت چاپخونه ها در اختیار ما قرار گرفته، یا بفرمایید به برکت تجار کتاب. خب این شخص روایت میکنه از عبدالله ابن شهودب. عبدالله ابن شهودب در سال 156 وفاتشه. این از رجال ابو داود است و ترمذی و نسائی و ابن ماجه. ذهبی میگوید و اتقه جماعتون کان اذا رؤیه ذکرت الملائکه. اگر این آقا رو میدیدیم به یاد ملائکه میافتادیم. خوب وقتی کسی رو بخوام تعریف کنن تعریف میکنن. ابن حجر میگه صدوق عابدون. سفیان ثوری گفته من ثقات مشایخنا. ابن معین و ابن عمار و نسائی گفتن ثقتون و الی آخر. او روایت میکنه از کی؟ از مفر وراق، متوفای سال 129. این آقا از رجال صحیح بخاریه، از رجال صحیح مسلمه، از رجال ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه، یعنی از رجال صحاح سته. صحاح سته را اگر همش را آقایون وحی منزل ندونن، بخاری و مسلم را که وحی منزل میدونن که از اول تا آخر، اینا میگن در کتاب بخاری و مسلم غلط وجود نداره، غلط اشتباه وجود نداره، این قول معروف و مشهور بینشون ها. هرچند عده‌ای از محققین، جمعی از اینها قسمی از احادیث صحیح بخاری را خدشه کردن و صد صحیح بخاری دیگه شکسته، اما معروف و مشهور بینشون اینه که میگن در صحیح بخاری غلط وجود نداره، و حال این که در کتابهای معتبرشون دارن که در قرآن غلط وجود داره. دقت میکنی؟ یعنی همچنانی که احیانا عمر را بر پیغمبر اکرم ترجیح میدن، صحیح بخاری را احیانا بر قرآن ترجیح میدن. بی مدرک هم ما حرف نمیزنیم. خب مطر وراق از شهر ابن حوشب روایت میکنه. شهر ابن حوشب در سال 112 یا سال 111 یا سال 100 یا سال 98 وفاتشه. اختلاف اقوال هست، لذا میگم یا در کتبشون اختلاف دارن در تاریخ وفاتش. و این شخص از رجال صحیح مسلمه، از رجال سنن اربعه است، از رجال بخاری است در کتاب الادب المفرد. نگاه بکنید به تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 578. بنابراین این سند تمام است تا برسه به ابو هریره. ابو هریره هم بله صحابیون جلیلون، عرض کنم که بله این همه روایت کرده، 3 سال بیشتر پیش پیغمبر اکرم نبوده، اما هزاران حدیث از پیغمبر اکرم نقل میکنه و خیلی معتبره. کسی حق نداره بر علیه ابو هریره حرف بزنه، ولیکن چه باید کرد؟ نه ابو هریره بزرگتر از ابو هریره، کوچکتر از ابو هریره، عدالت صحابه سد شکسته. بی خودم حرف نزنم. تا اینجا سند ابن عساکر تمام شد. فترخص مما ذکرنا، که ما اسانید معتبره در کتب خودشون داریم بر اینکه این آیه مبارکه در روز غدیر خم درباره امیرالمؤمنین نازل شده است. و تا اینجا به کرسی منشین مدعای ما، نوبت میرسه به اشکالات. ابن تیمیه طبق معمول میگه نخیر، این که از دروغهایی است که خیلی شاخدار است و خیلی چنین و چنان است. و حالا بذارید بکنم عبارتش رو. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب منهاج الکرامه استدلال کردن به این آیه، البرهان الثالث، آیاتی که از قرآن ذکر کردن، آیه سوم قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر، مرحوم علامه استدلال میکنن به روایت ابو نعیم، روا ابو نعیم به اسنادی الی ابی سعید ان النبی صلی الله علیه و آله دعا الناس الی غدیر خم تا آخر، که این حدیث رو خوندیم و سندش رو هم معتبر است، رسیدگی کردیم. ابن تیمیه جواب میده، خلاصه جوابش عبارت از این است که اولا شما این حدیث را از ابو نعیم نفر نقل کردید و روایت نسبت دادن یک روایت به ابو نعیم کافی نیست برای صحیح بودنش، برای صحت لا یکفی اسناد یک حدیثی به ابو نعیم. خب این حرف متینیه، بله، نه فقط ابو نعیم، بالاتر از ابو نعیم اسناد یک حدیث به خود بخاری هم، کتاب صحیح بخاری هم لا یکفی، ما سندش رو باید معتبر بدونیم. بله، و ما اعتبار سند ابو نعیم را تمام کردیم الحمدلله در بحث گذشته. بعد میگه که و این هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق اهل المعرفه بالموضوعات، اونایی که علم دارن و تشخیص میدن حدیث راست را از دروغ، همه اونا اتفاق دارن بر این که این حدیث از احادیث دروغ است. خب ما ثابت کردیم که نخیر، این حدیث از احادیث دروغ نیست، به اسانید خودتون در کتابهای خودتون آمده و این هم جرح و تعدیلتون، این هم علماء بزرگتون در توثیق این رجال، پس این هم یک دروغ از ابن تیمیه. بعد میگوید که خب شما در مقام اقامه دلیل هستید از قرآن بر امامت امیرالمؤمنین. البرهان الثالث قوله تعالی، چطور شد استدلال به حدیث میکنید؟ این استدلال به حدیث که درست نیست، شما استدلال به قرآن داشتید میکردید. هذه الآیه لیس فیها دلالتون علی علیین ولا امامته بوجه من الوجوه و ان قال، یعنی علامه، الحديث يدل على ذلك فيقال الحديث ان كان صحيحا فتكون الحجه من الحديث لا من الايه و ان لم يكن صحيحا فلا حجه في هذا ولا في هذا. شما اگر برگردید بگید که این حدیث برای ما حجت است، خب میگیم به شما که اگر حدیث سندش تمام باشه پس استدلال شما به حدیث نه به آیه. چرا گفتید البرهان الثالث قوله تعالی؟ و اگر این حدیث صحیح نباشه پس حدیث که اعتبار نداره، آیه هم که دلالت نداره. این هم کلام اخیر ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 52 الی 55. البته حرفای خارج از بحث هم زیاد داره، ولی این عصاره مطلبشه که نگاه بکنید شما. خب این هم که جوابش برو واضحه که ما استدلال میکنیم به حدیثی که آمده مفسره آیه قرار گرفته، یعنی حدیث ابو نعیم میگوید این آیه در تاریخ 18 ذی الحجه روز غدیر خم در این مناسبت خاص نازل شده است، این مفاد حدیثه، درست؟ آیه هم میگه الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، و وقتی سند حدیث تمام شد آیه به کمک حدیث دلالت کرد بر مدعای ما. ما نگفتیم آیه به تنهایی، و نمیگیم حدیث به تنهایی. خب سنت مفسر قرآن دیگه، حدیث آمد تفسیر کرد آیه را، شأن نزول آیه را معین کرد و فرض اینه که سند این حدیث هم تمام شد. لذا گفتم ابن تیمیه خیلی حرف زیادی نداره، اونی که حرف زیاد داره ابن تیمیه، ابن کثیره که شاگرد ابن تیمیه است، هم در تفسیرش هم در تاریخش راجع به این موضوع حرف داره. گمان میکنم اگر وارد بشیم طول بکشه، ولی عبارتشو میخونم بعد دیگه مناقشاتش انشاءالله جلسه بعد. میگوید فعمل حدیث، و این در تاریخشه، فعمل حدیث الذي رواه زمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابي هريره قال لما اخذ رسول الله بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم قال ابو هريره وهو يوم غديركم من صام ثمان يوم ثمان عشره من ذي الحجه كتب له صيام ستين شهرا. حدیثی که خوندیم فإنه منحدیثون منکرون جدن بل کذبون. چرا؟ لمخالفته لما ثبت فی الصحیحین، زیرا این حدیث مخالفت دارد با اون چه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. از کی اومده؟ عن عمر بن الخطاب ان هذه الايه نزلت في يوم الجمعه يوم عرفه. اصلا این آیه ده روز جلوتر، روز عرفه روز نهمه، روز غدیرخم هجدهمه، ده یازده روز جلوتر این آیه نازل شده. در کجا؟ در عرفات، روز عرفه. راوی کیه؟ صحیحین. از کی روایت میکنن؟ از عمر بن الخطاب. پس اینی که ابو هریره روایت کرده در کتابهای ما آمده، این حرف ابن کثیره که در کتاب ها آمده است، کذبون لمخالفتی لما ثبت فی الصحیحین عن عمر بن الخطاب ان هذه الآیه نزلت فی یوم الجمعه یوم عرفه. این یک اشکال. اشکال دوم و کذا قوله، قول ابو هریره ان صیام یوم الثامن عشر من ذی الحجه وهو يوم غدير خم يعدل صيام 60 شهرا. این لا يصح. چطور میشه روزه یک روز معادل باشد با 60 ماه 60 شهرا؟ این لا يصح، حرف بی خودیه. چرا؟ لانه قد ثبت ما معناه في الصحيح ان صيام شهر رمضان بعشرة اشهر، ماه رمضان با اون عظمت، اونم 30 روز تازه معادل با 10 ماه. چطور روز 18 ذی الحجه یک روز معادل باشه با 60 ماه؟ فكيف يكون صيام يوم واحد یعدل و ستین شهر را؟ هادا باطلون. خب این دوتا اشکال، دوتا اشکال عمده که بعد مطالب دیگری هم داره که باید بخونیم، چه در تاریخش چه در تفسیرش. ما بنا نداریم که فروگذار کنیم حالا حرف تاریخش رو بزنیم جواب بدیم، اما چشم پوشی کنیم از اون چه که در تفسیرش گفته، نخیر به اون هم رسیدگی میکنیم. کسی بر نگرده میگه که عجب، بس لابد یا اطلاع نداشتید از حرفاش در تفسیر، یا جواب نداشتید از حرفاش در تفسیر، رد کردید و رد شدید از این مطلب. نخیر، ما به حول الله به اونجا هم خواهیم رسید. عمده مطلبی که دارد در اینجاست، لکن یک اقرار میکنه که برای ما خیلی ارزشمنده، یعنی برای ما در مقام احتجاج به اونها، وگرنه ما نیازی به حرفای اینا نداریم، برای ما در مقام احتجاج میگوید: وقد قال شیخون الحافظ ابو عبدالله الذهبی بعد ایراده هذا الحديث هذا حديث منكر جدا ورواه فلان وفلان قال، این که گفتن به درد میخوره، قال و صدر الحديث متواتر، و صدر الحديث متواتر اتيقن، من یقین دارم. اینه کی گفته؟ ذهبی گفته. ذهبی از نظر این آقایون خیلی بزرگش کردن، بازش کردن، دیگه خیلی بزرگ شده. اتیقنو ان رسول الله قالهو. چیه صدر الحدیث؟ من کنت مولا فهذا علی مولا. صدر حدیثه. صدر حدیث چی بود؟ لما اخذ رسول الله بید علی قال من کنت مولا فعلی مولا فانزل الله عز وجل. اشکال از انزل الله عز وجل شروع میشه. صدر الحدیث که پیغمبر اکرم اخذ بید علی و قال من کنت مولا فعلی مولا متواتر، یعنی قطعی. اتیقن ان رسول الله قاله. پس اگر کسی بر سر سند حدیث غدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا حرف بزنه، این برای ما یک شمشیر برنده است که ذهبی گفته و ناخرش کیه؟ ابن کثیره. هر دو متعصب سرسخت، لکن اقرار میکنه به تواتر من کنت مولا فهذا علی مولا. این اقرار را ما از اونا اخذ میکنیم. مناقشات ابن کثیر را در نزول آیه مبارکه متعرض خواهم شد انشاءالله تعالی فردا به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام. تعطیله، چون تعطیل ما این چنین بوده که درس ما درس، یعنی بحث ما بحث روزه، نه اینکه به نسبت به فردا، به نسبت به امروز که شنبه بوده ما امشب بحث داشتیم، و پس فردا هم بنده فرد شب در قم نیستم، تهران باید برم، کار لازمی است، و ان شاء الله بحث بعدی ما سه‌شنبه است. صلی الله علی محمد.